نکته دوم که تاریخ نیز سوژه محور نیست، یعنی مسیر تاریخ بشری نیز صرفا بر اساس طرحها، آرزوها، بیم و امیدهای من حرکت نمی کنه. تاریخ روند خودش رو داره. حالا اینکه ما چقدر نقش داریم یه بحث دیگری است، اما به هر حال اراده من تعیین کننده مسیر تاریخ نیست. و عبارت سومم که زندگی نیست امری سوژه محور نیست، یعنی چنین نیست که مسیر زندگی صرفاً بر اساس طرح‌ها و برنامه‌ها و آرزوها و نقشه‌های من سیر بکنه. من بارها این مثال رو زدم و تکراری و از این بابت پوزش بخوام. همه ما بچه بودیم، همه ما به مدرسه می‌رفتیم و در سن‌های 10 تا 12 13 سالگی به ما انشاء می‌گفتن که بزرگ شوید چه کاره می‌خواهید بشوید، و همه ما نوشتیم که بزرگ شویم میخواهیم معلم شویم، دکتر شویم یا خلبان شویم. اما هیچ کدوم از ما ننوشت که بزرگ شوم میخواهم در به در به دنبال کار بگردم و بیکار بمونم. هیچ کس از ما ننوشت که من بزرگ شوم میخواهم تا سن 30-35 سالگی دستم به پیش پدرم دراز باشه و پول جیبیمو از او بگیرم. هیچ کس ننوشت که من بزرگ شوم میخواهم یک کارمند بسیار ساده در یک نظام اداری و فکستنی و فشل بوروکراتیک در مثلا در یک از نهادهای کشور شوم. اما اینها واقعیت هایی است که روی میدهد. هیچ کدوم از ما در کودکی ننوشت بزرگ شوم میخواهم از شوهرم طلاق بگیرم یا از همسرم طلاق بگیرم. هیچ کس در انشاهاش ننوشت بزرگ شوم میخواهم فرزندم معتاد شود یا به دلیل خلاف به زندان رود. اما اینها در زندگی های ما روی میدهد. پس زندگی یک رویدادگی است، یک واقع بودگی است که کاملا از نقشه ها و طرحهای ما هم تبعیت نمی کنه. البته این سخن به این معنی نیست که ما آزاد نیستیم و هیچ نقشی نداریم، اما میخوام بگم همه چیز از اراده های ما تبعیت نمی کنه. حال بر اساس این مقدمات میخوام بگم سرنوشت بچه هامونم کاملا تابع اندیشه ها و طرح‌های ما نیست. و باز این جمله من رو بارها گفتم و بعضی ها به شوخی جوری دیگه تفسیر کردم، فرزندان ما فرزندان ما نیستن. یعنی فرزندان ما ابژه ها و اشیایی در دستان ما نیستن. و به قول ژان پل سارت که میگفت سوبژه ابژه نمیشه، یاد اون باشه که فرزندان ما موجودات انسانی هستند، یعنی موجوداتی کاملا مستقل از ما، کاملا مستقل از ما. و اونها اشیایی، ابژه هایی در اختیار ما نیستن. چنین نیست که همان گونه که من میتوانم به سهولت با صندلی خودم هر کاری بکنم، با میز ناهارخوری خونم هر کاری بکنم، با قابلمه خونم بندازمش دور، نمیدونم نگرش دارم و هر رفتاری میتونم داشته باشم. ما میتوانیم با کودکانمون هر رفتاری داشته باشیم. اینکه آیا بچه های ما به معنویت روی میارن یا نه، به نظر من اولین شرطش اینه که رابطه خودمون رو بر اساس اینکه من باید آنها رو به آن سویی که میخواهم سوق دهم در واقع نباشه و بفهمیم که در واقع اونها موجودات مستقلی هستن. اما این به این معنی نیست که ما در مقام یک پدر نباید نقش خودمون رو ایفا کنیم. به نظر من باید با شیوه های غیر خشونتبار در واقع امکان یک تجربه زیسته از امر دینی رو برای اونها فراهم بکنیم، به این معنا که اونها نیز در زندگی خودشون از این امکان برخوردار باشن که بتوانن زیست با حقیقت، مواجهه با امر معنوی رو در واقع داشته باشن. و در این خصوص تنها میتوان توکل کرد، تنها میتوان توکل کرد. و آنچنان که سقراط و افلاطون میگفتن فضیلت یاد دادنی نیست، فضیلت تعلیم دادنی نیست، ما هم باید بگیم که تفکر، زیستن با حقیقت، زیستن بر اساس یک معنویت در واقع این چیزی نیست که ما بتوانیم به بچه هامون تزریق کنیم. تنها می توانیم در کنشمون امکان یک زیست دیگری غیر از زندگی روزمره و غیر از اون زندگی که افراد کثیر جامعه دارن رو به جامعهمون نشون بدیم. و باید لطف و عنایت در واقع امر متعالی و امر احاطه کننده شامل حال ما باشه. نکته آخری که میخوام بگم، به میزانی که ما خودمون رو نفی میکنیم اثبات میکنیم. اگر بخوایم خودمون رو تحمیل کنیم، در واقع فرزندانمون رو دست دادیم. اما اونجایی که خودمون رو کنار میکشیم تا حقیقت خودش رو آشکار بکنه، شاید بچه های ما امکان مواجهه با این حقیقت رو داشته باشن. سوال بعدی مال خانم یا آقایی است با کلمات ابریویشن، کلمات اختصاری دی نقطه آر. سوال در واقع ایشون 4 تا سوال رو مطرح کردن، من یکی یکی مطرح میکنم که بشه مورد تأمل قرار داد. سوال اول اینه که چرا تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد؟ چرا برگشت انسان به امر قدسی باید در قالب دین صورت پذیرد؟ خب اینا 2 تا سوال مختلفه که دوست عزیزم اونها رو در کنار هم قرار داده. احتمالاً در ذهن ایشون این 2 تا سوال یکیست، اما به نظرم تفاوت‌هایی داره. ببینید، اینکه تنها خدایی، چرا تنها خدایی میتواند ما رو نجات دهد؟ ابتدا یکم راجع به این جمله مشهور مارتین هایدگر به اصطلاح توضیح بدم. روزنامه اشپیگل در سال 1966 با هایدگر مصاحبه میکنه و هایدگر این مصاحبه رو، انجام مصاحبه رو منوط به شرطی میکنه و این شرط این که تا زمانی که زنده است این مصاحبه منتشر نشه و روزنامه اشپیگل این شرط و تعهد اخلاقیش رو عمل میکنه. و در سال 1976 بعد از مرگ هایدگر، یعنی درست 10 سال بعد از اینکه این مصاحبه صورت گرفت، این مصاحبه رو چاپ میکنه. عنوان این مصاحبه هست Only a God can save us. تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد. نکته اول این که هایدگر نمیگوید تنها خدا میتواند ما را نجات دهد، بلکه میگوید تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد. یعنی هایدگر خدا را به صورت اسم علم، اسم معلوم، اسم شناخته شده در واقع به کار نمیبره، بلکه خدا رو با یای نکره به کار میبره، یا ایگاد، خدایی، خدایی که ناشناخته است. و هایدگر در واقع با این تعبیر میخواد ضربه ویرانگری به همه نظام‌های تئولوژی که نظام‌های تئولوژی کلیسایی و الهیاتی روزگار ما بگذنه، که خداوند رو امری بسیار ساده و دم دستی میکنیم و ما جوری از خداوند صحبت میکنیم که گویی دم دسته و میشناسیمش، و هیبت و اون احساس خوف و خشیتی که در مواجهه با ساحت قدس باید داشته باشیم از میان ما رخت بربسته. هایدگر در واقع نسبت به خدای روزگار ما کافره و چشم انتظار ظهور خدای تازه است. به قول اون شاعر گفت بیزارم از این کهن خدایی که تو داری، هر دم مرا تازه خدای دیگری هست. هایدگر چشم انتظار ظهور در واقع یک تازه خدایی است که با خدای مرده روزگار ما، خدایی که به نفس نفس افتاده و در حال احتضار، بسیار بسیار متفاوت. نکته دیگر این که هایدگر در واقع میخواد اومانیسم و بشر بنیادی و بشر محوری روزگار ما رو به چالش بگیره. امروز همه ما تحت سیطره تفکر متافیزیکی هستیم و همه ما آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه و خودآگاهانه و ناخودآگاهانه و بیشتر ناخودآگاهانه اسیر بشر بنیادی و بشر محوری هستیم و همه چیز رو حول اراده بشر و ذهنیت بشر تعبیر میکنیم. آنچنان که فرزند هنر رو حاصل خلاقیت بشر میدونیم، زبان رو مجموعه به اصطلاح نشانه هایی که بشر وضع کرده میدونیم، تکنیک رو به اصطلاح حاصل قدرت ابزارسازی بشر میدونیم، تاریخ رو حاصل کنش ها و فعالیت های بشر میدونیم و هر چیز دیگری رو. اما هایدگر میکوشه یک نوع سوگردانی در نگاه ما ایجاد بکنه و نگاه ما رو به حقیقت دیگری معطوف بکنه که امروز از زندگی ما غافله. و به همین دلیل هایدگر نجات بشر رو از وضعیت کنونی حاصل خود بشر نمیدونه و معتقد که نجات بشر در واقع باید از یک ساحت دیگری نشأت بگیره. و این ضربه مهلکی به همه نظام‌های تئولوژیک و ایدئولوژیکه. ایدئولوژی‌هایی که خود رو منجی بشر میدونن و با ادعای نجات بشر برای بشر چه زندان‌ها و چه جهنم‌هایی رو که نیافریدن، چه انقلابیونی که اومدن با اراده خودشون بشر رو نشاط بدن و چه زندان‌های آهنینی برای بشر نساختن. لذا این جمله که تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد، با اون تعبیر خدایی نکردی که به کار میبره، نگاه ما رو میخواد معطوف به یک حقیقت استعلایی دیگری بکنه که از میان ما رخت بربسته و امروز حضور نداره یا حضور بسیار کم رنگی داره. اما بخش دوم سوال خانم یا آقای دی دات آر، اینکه چرا برگشت انسان به امر قدسی باید در قالب دین صورت پذیرد؟ خب خود این سوال اینه که دین چیه؟ اگر دین رو به منزله حضور انسان در ساحت قدس بدونیم، لذا بازگشت به ساحت قدس و بازگشت به امر معنوی عین دیانته و دین چیزی غیر از اون نیست. اما اگر دین رو به منزله یک نظام تئولوژیک، یک نظام اعتقادی، یک نظام بشر ساخته تاریخی بدونیم، دین رو به منزله فرقه گرایی بدونیم که احتمالاً دوستمون چنین فهمیده، من هم معتقدم که بازگشت انسان به امر قدسی حتما نباید در قالب یکی از این فرقه ها باشه، یکی از این نظام های تئولوژیک باشه. اما البته اینجا یه خطری هم هست، اینجا هم یه خطری هست که بازگشت به ساحت قدس و بازگشت به امر معنوی رو مستقل از در واقع تجربه ای بدونیم که در دل سنن تاریخی اصیل بشری وجود داشته. ببینید، در طول تاریخ بشر در سنن ادیان ابراهیمی تجربه خاصی از جهان و ساحت قدس صورت گرفته. در حکمت‌های معنوی شرقی و در سنت هندی اینها تجربه خاصی از امر معنوی دارند. در هر یک از این سنن میتوان امر قدسی رو تجربه کرد و بر اساس دستاوردهای این سنن در بابت ساحت قدس اندیشید. اما اگر ما بخوایم همه این سنن رو کنار بگذاریم و به یک نوع به امر معنوی مستقل از این همه سنن بپردازیم، امکان ظهور معنویت گرایی های دروغین و بیریشه و حتی نوع شالاتانیسم رو که امروز در جای جای جهان میبینیم که یک نوع دکونه حتی منجر به بهره‌وردی های اخلاقی، بهره‌برداری های جنسی و مسائل مختلف میشه. لذا در این حال که من با نظام‌های تئولوژیک مخالفم، در این حال که با هر گونه فرقه گرایی مخالفم، در این حال به یک نوع در واقع دئیسم، به یک نوع خداگرایی مستقل از همه سنن تاریخی دعوت نمی کنم و خواهان دعوت به یک نوع دین طبیعی، دین ناتورالیستیک، دین طبیعی یا یک نوع دئیسم مستقل از همه سنن تاریخی نیستم. در اینجا مرز باریکی وجود داره. لذا این سوال برادر بزرگوار یا خواهر بزرگوارمون دیدات آر که چرا برگشت انسان به امر قدسی باید در قالب دین صورت پذیره، اگر دین رو به منزله یک نظام فرقه‌ای بگیرید، نه، ضرورت نداره که ما بازگشتمون به ساحت قدس و امر معنوی حتما در قالب به اصطلاح اعتقادات تئولوژیک و باورهای فرقه‌ای باشه. اما اگر به این معنا باشه که ما مستقل از همه ادیان تاریخی بکوشیم به ساحت قدس برگردیم، با این خطر مواجهیم که به یک نوع معنویت بیریشه، سطحی و حتی دروغین سوق پیدا کنیم. سوال سوم همین دوست بزرگوارمون اینه که آیا تمام ادیان قبل از تبدیل به تئولوژی از شرایط مشترکی نسبت به دعوت انسان به امر والا برخوردار نیستند؟ ارجحیت یکی بر دیگری چیست؟ خب ببینید، وقتی راجع به ادیان صحبت میکنیم، ما ادیان رو در چند سطح داریم. یکی ادیان بدویست، ادیانی مثل انیمیسم یا شمنیسم، ادیانی که در میان انسانهای بدوی وجود داشت و گاه از دین در معنای ادیان پیشرفته صحبت میکنیم، به خصوص ادیانی که در سنت بزرگ تاریخی ابریسامی یهودی صورت گرفته، شکل گرفته، که ما ازش در بیان اعتقادی به ادیان ابراهیمی یاد میکنیم. و من برای اینکه نگاهم رو نشون بدم که یک نگاه پدیدارشناسانه است و نمیخوام به اصطلاح معتقدانه برخورد کنم، از سنت، به جای تعبیر سنت ابراهیمی، از سنت ابریسامی یهودی استفاده میکنم. سنتی که سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام رو به بشریت عرضه کرده. حالا میفرمایید که آیا این ادیان از یک شرایط مشترکی برخوردار نیستن؟ خب ببینید، برای اینکه به این سوال جواب بدیم، و سوال بسیار دشواری هم است، باید راجع به مسئله فکر کنیم که منشأ دین کجاست، منشأ ادیان کجاست. خب یک پاسخ اعتقادی اینه که اینا از آسمان اومده، ادیان آسمانی در برابر ادیان غیر آسمانی، در صورتی که ما میتوانیم سوال رو به طور کلی مطرح کنیم. اساساً دین، اهم از آنچه که به منزله ادیان آسمانی شناخته شده یا ادیان غیر آسمانی، اینها از کجا نشأت گرفته؟ به اعتقاد من دین یک امر انسانی است. این رو به معنای اعتقادی که آسمانی نیست نفهمیدا، یعنی به اون معنا نه. دین مثل هنر، مثل علم، مثل تکنولوژی، مثل خرافه، مثل اسطوره با وجود انسانی نسبت داره. یعنی اگر انسان نبود، هنر وجود نداشت، علم وجود نداشت، ادبیات وجود نداشت، خرافه وجود نداشت، اسطوره وجود نداشت، تراژدی وجود نداشت، تکنولوژی وجود نداشت و خیلی چیزهای دیگه وجود نداشت. به این معنا دین یک امر انسانی است و با یکی از ساحات بنیادین انسان نسبت داره. به همین دلیل ما در تمام تاریخ بشر و در همه نقاط پراکنده کره ارض، ما با پدیده دینی، چه در شکل ادیان بدوی و چه در جوامع متمدن پیشرفته بعدی، در واقع با امر دینی مواجه هستیم. حتی اونجایی که ما از ادیان آسمانی صحبت میکنیم، من همواره میپرسم وقتی میگیم ادیان آسمانی مرادمون چیه؟ آیا آسمان در تعبیر کتاب آسمانی، دین آسمانی، ما آسمان رو به معنای حقیقی به کار میبریم؟ یعنی مرادمون همین سقف نیلوفری بالا سرمونه که ستاره ها و خورشید و دیگر سیارات درش هستند، یا آسمان رو به معنای مجازی به کار میبریم. فرضاً وقتی میگیم کتاب آسمانی، مراد اونه که در آسمان چاپخانه ای هست، در اونجا کتاب چاپ میکنن و به زمین میفرستن. بی تردید وقتی میگیم دین آسمانی یا کتاب آسمانی، بی تردید آسمان رو به معنای مجازی به کار میبریم، نه به معنای واقعی و حقیقی کلمه. و این مجاز اشاره به یک حقیقت اصیلی میکنه. اون حقیقت اصیل عبارت از در واقع ساحات بنیادین و لایه های عمیق در وجود انسان. پس دین آسمانی به این معناست که این دین نشأت گرفته از عمیق‌ترین لایه‌های وجود حقیقت انسانی است. این هم یه نکته. حالا آیا ادیان پیشرفته مثل دین موسی، دین عیسی و دین محمد مصطفی، آیا از یک شرایط مشترکی نسبت به انسان برخوردارن؟ خب اینجا باز برمیگرده که ما دین رو چه بفهمیم. در تلقی که من دارم، تمام این معلمان بزرگ بشری تجربه زیستی خاصی از وجود، هستی و جهان داشتن و این تجربه از هستی، این تجربه از وجود که برای این دسته از معلمان بزرگ تاریخ بشری که ما به منزله انبیا میشناسیمشون، وجود عین ساحت قدسه و هر کدوم از اینها در واقع تجربه متفاوتی از هستی داشتن، تجربه متفاوتی از ساحت قدس داشتن. بی تردید تجربه موسی از ساحت قدس با تجربه عیسی و تجربه محمد مصطفی متفاوته و بی تردید تجربه محمد مصطفی از ساحت قدس با تجربه به اصطلاح عیسی و موسی متفاوته. البته این سخن من این خطر رو به همراه داره و این اعتراض سنتگرایان رو بلند خواهد کرد که من دین رو دارم بشری، ناسوتی و غیر الهی میکنم. خب در اینجا وقت نیست که راجع به این مسئله صحبت بکنیم. دین امر انسانی است، اما دین امری صرفا انسانی نیست. یعنی انسان به دلیل گشودگیش به ساحت قدس، در لایه‌های عمیق وجودش در واقع با ساحت قدس مواجه میشه و این تلقی من به هیچ وجه به معنای ناسوتی سازی نیست. در این حال که در تلقی من و در نحوه بیان من که دین رو برمیگردونم به تجربه‌های بنیادینی که معلمان بزرگ تاریخ بشری از مواجهه با هستی و ساحت قدس داشتن، در این حال خب این سخنان ساختار شکنان است و ساختارهای تئولوژیک رو که میگه تعلیم همه انبیا یکیست و فقط به دلیل شرایط تاریخی و جغرافیایی حرفاشون متفاوت بوده، نه، به هیچ وجه چنین نیست. خود تجربه متفاوته و من کاملا آگاهم که در واقع این تلقی از ادیان چگونه در واقع به ساختار شکنی و شالود شکنی نسبت به نظام‌های تئولوژیک سنتی در عالم ما می‌پردازه. سوال دیگر آقای خانم دی دات آر اینه که دلایل ارجحیت یک دین بر دیگری چیست؟ ببینید، ما معمولاً ادیان رو انتخاب نمی کنیم، بلکه این ادیان هستن که ما رو انتخاب میکنن، به این معنا که آنچه که عموماً ما به منزله دین میشناسیم بخشی از فکتیسیته یا فکتوالیتی ماست. به این معنا که انسان موجودی است که همواره در میان امکانات از پیش تعیین شده قرار گرفته. درست مثل همونه که ما رنگ پوست خودمون انتخاب نکردیم، نوع آناتومی و نژادمون انتخاب نکردیم، طبقه اجتماعی خودمون انتخاب نکردیم، پدر و مادر خودمون رو انتخاب نکردیم، ملیت خودمون رو یا زبان مادری خودمون رو خودمون انتخاب نکردیم، اینکه ایرانی یا آسیایی یا اروپایی هستیم رو خودمون انتخاب نکردیم، مسلمان بودن خودمون رو هم انتخاب نکردیم. لذا اساسا در اینجا ارجحیتی وجود نداره. یعنی ما انتخاب نکردیم. نه من مسلمان بودن خودم رو انتخاب کردم، نه یک یهودی یهودی بودن خودش رو انتخاب کرده، نه یک بودایی بودایی بودن خودش رو انتخاب کرده. و این خیلی خودفریبانه است که من تمام ادیان رو تحقیق کردم و رسیدم که اسلام در واقع کاملترین دین جهان است. و باز در میان تمام فرقه های اسلامی تحقیق کردم و دیدم که این شیعه است که از همه ادیان از مذاهب اسلامی سرتره. و باز در مورد تمامی ادیان شیعه به اصطلاح تحقیق کردم و دیدم که شیعه اثناعشری و شیعه زیدی و شیعه چهار امامی و شیعه هفت امامی، هشت امامی و دیگر فرق شیعه به اصطلاح در واقع ارجحه. خب این نوع خودفریبه، چون نه فقط ما چنین فکر میکنیم، دیگران هم فکر چنین ادعایی رو دارن. به تعبیر زیبای قرآن کل حزب و مال لدیهم فرحون، هر کس به اون چیزی که داره خوشنوده و معتقده که این در واقع حقیقی ترین باوره. لذا پس ما در مورد ادیان دین خودمون معمولا انتخابی نکردیم. لذا چون انتخاب نکردیم دینم نیست، چون دین با در واقع انتخاب و آگاهی همراهه و ما با آگاهی و انتخاب دین خودمون رو انتخاب نکردیم. غالبا اکثر غریب اتفاق ما چگونه میتوانیم یک دین رو بر دیگری به اصطلاح ارجح بدونیم؟ برمیگرده خودمون از هستی و ساحت قدس چه تجربه بنیادینی داریم. اگر یک چنین تجربه بنیادینی شکل نگرفته باشه، اساسا دینداری ما دین نیست. یعنی من مسلمانم چون محمد یک تجربه بنیادین داشته، من مسیحیم چون مسیح یک تجربه بنیادینی داشته. خب البته اکثر مردم نمیتونن یک چنین تجربه بنیادینی داشته باشن، اما ایمان اینها یک امر فرهنگیه. ایمان اینها یک حقیقت زنده تحقیقی، تحقیق هم نمی مفهوم تحقیق نظری نیست، یعنی یک ایمان مرده است. یک ایمانی نیست که در واقع وجود اون رو دگرگون کرده باشه. بر اساس در کسی که در واقع دغدغه انتخاب رو داره، بر اساس تجربه زیستی خودش میتونه احساس قرب و بود با تجربیات دیگر انبیا بکنه. در غیر این صورت آنچنان که ترادیشنالیستا در واقع سنتگرایان در معنای خاص کلمه چه رای مثل شوان، گنون و دیگران میگوین، قیام به هر دینی قیام به همه ادیان. یعنی اگر تو در دین خودت به دین خودت عمل بکنی، انگار به آرای دیگر ادیان هم عمل کرد. یعنی اگر یک کسی مسلمان خوبی باشه و یک کسی که مسیحی خوبی باشه، هر کس در دین خودش و در واقع حقایق اون دین تا اونجا که میتونه عمل کنه، انگار به ادیان دیگر هم عمل کرده و نیازی به تغییر دین به این معنای از یک فرقه به فرقه دیگه رو آوردن نیستش. سوال آخری که امشب بهش میپردازم با سوال خانم یا آقای دی داد آره که میفرمایند که آیا تئولوژی و ایدئولوژی ضرورت بقا برای ایده اولیه یک دین نیست؟ ببینید، قاعدتا بر اساس هر تجربه اصیل و زیسته یا ساحت قدس، پیرامونش یک نظام اعتقادی شکل میگیره. اما خطر اونجاست که شما ساحت قدس رو و اون تجربه اصیل رو از دست بدید و تمام هم و غمتون بشه دفاع از یک نظام اعتقادی، از یک نظام اندیشگی، یا اون تجربه زیسته رو از دست بدید. درسته که بر اساس هر دینی در واقع نوعی جهتگیری ارزشی وجود داره و شکل میگیره. اینجا ایدئولوژی را اگه به مفهوم نوع جهتگیری ارزشی بگیرید که با این مخالفت ندارم، اما خطر اونجاست که شما دین رو تبدیل به یک ایدئولوژی، یعنی یک اندیشه به مثابه راهنمای عمل بکنید و ایدول دین رو تبدیل به یک نظام جاستیفیکیشن، یک نظام توجیهی برای یک حرکت سیاسی اجتماعی بکنید. اینجا بود که من با دین به منزله یک امر ایدولوژیک مخالف بودم، نه به معنای برخورداری از پایه از ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مثل مخالف ظلم بودن، طرفدار مظلوم بودن و طرفدار قسط و عدالت بودن و یا اموری این چنینی. دوستان در پی بحث، در طی بحث پرسش‌های متعددی رو مطرح کردن، این دیگه سنت شده دیگه، ما به ترتیب اگه فرصت بشه سعی می‌کنیم به سوال‌ها مورد بحث قرار بدیم. ببخشید که اگر بخوایم گفتگوی دو طرفه صورت بگیره، در واقع عملاً امکان پذیر نیست که بین مثلا 1700 نفر در یک طرف و یک نفر در یک سو. سعی کردیم، تجربه کردیم سالها پیش، اما در واقع به هم خورد. به حال دوستان که پرسش ها رو میگذارن، فکر میکنم دوستان ادمین به خصوص آقای پیام لنگرود این سالها رو مدون میکنن و به من میدن و ما آرام آرام این سوالات رو